بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
بنده هم عرض سلام و ادب و عصر بخیر دارم خدمت همه بینندگان عزیز و ارجمند برنامه خوب یاد خدا و همچنین خدمت جناب عالی و همکاران عزیز و ارجمند. امیدواریم که خداوند تبارک و تعالی در پرتو کرامات حضرت سامی الحجج، حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف التحیه و سنا، همه رو از بهترین جوائز و ایدی ها در این ایام نورانی بهرمند کنه انشالله.
فضلش بکرم انشالله. در خدمت شما هستیم. حق نماز ظاهرن به اتمام رسید و ما هفته گذشته یک شنبه نائب و زیاره شما بودیم در حریم کریمه اهل بیت حضرت معصومه سلام الله علیها و در ارتباط و برکات وجود نازنین این بانوی کرم و کرامت صحبت کردیم. بعد فرموده بودید که سراغ یک حق خیلی مهم میریم که حالا میخوام از زبان خود شما بشنویم، حقی که فرمودید گره گشاست در سبک زندگی ما.
ممنونم. بله، بحث ما در ارتباط با رساله حقوق امام سجاد علیه السلام و بر اساس نظمی که حضرت سید الساجدین و امام العارفین علی ابن الحسین علیه السلام در این متن فاخر نورانی برگزیده دارند، مباحث عالی سبک زندگی توحیدی و ایمانی و اسلامی رو دنبال کردیم که روش ما و سیره هم که در این بحث ها بر اساس سیره خود اولیاء خدا دنبال شد این بود که طبق همین نظم بحث در رساله حقوق ما مراجعه داشته باشیم به قرآن کریم و از معارف قرآنی بهرمند بشیم. بنیانهای زندگی یک انسان مؤمن بر اساس آیات کریمه قرآنی است، اون هم به قرائت اهل قرآن که اهل بیت علیهم السلام هستند. این جلسه توفیق داریم که به اتفاق جناب عالی و عزیزانمون بریم سراغ سومین حقی که در فهرست
حق
افعال هست و دوازدهمین حق از فهرست رساله حقوق. یک فصلی رو امام علیه السلام باز کردن تحت عنوان حقوق افعال. معلوم شد بعضی از افعال هستند که اینها بر عهده ما حق دارن
و موضوعیت دارن.
فعل خود ماست، توسط خود ما انجام میشه، اما حق داره. و رازی که در این تعبیر زیبا بود و مفصلم دربارش در اون جلسه آغاز این بخش بعد از حقوق اعضا صحبت کردیم، عبارت بود از اینکه اینها در واقع تصویرهای بدیع و زیبایی هستند که خدای متعال در متن برنامه ها و اعمال و افعال ما تعبیه کرده و فعل ما رو در واقع بهانه‌ای برای رشد ما، کمال ما، سعادت ما و خوشبختی ما قرار داده. درسته به وسیله خود ما انجام میشه، ولی به اراده الهی، با اذن خدای متعال و با امر پروردگار متعال، اون کار ما وقتی امر الهی بهش تعلق میگیره، فرمان خداوند و اراده الهی بهش تعلق میگیره، تبدیل میشه به یک پل ارتباطی بین ما و حضرت حق و ما به این ترتیب به وسیله کاری که خودمون داریم میدیم داریم تقرب پیدا میکنیم به ساحت مقدس حضرت حق. این افعال دیگه یک افعال معمولی نیستند، تحت امرند، تحت برنامند، قاعده و ضابطه و حدود و صغوری برای اونها تعریف شده. خب اولین حق نماز بود، اولین فعل نماز بود با اون حقوق عظیمی که داشت دربارش به تفصیل سخن گفته شد. حق دوم روزه بود که ما دو نوبت، هم سال گذشته هم امسال، به مناسبت ماه مبارک رمضان این حق رو مرور کردیم. یه مقدار لازم بود بیشتر بحث نماز دنبال بشه، مجدداً برگشتیم یکی دو جلسه ای درباره نماز هم نکته‌های تکمیلی رو گفتیم. و اما سومین حق که امروز انشالله و به لطف خدای متعال بحثش رو آغاز میکنیم، حق صدقه است. این در فهرست رساله نورانی حقوق هست. و اما حق صدقه، یک جمله حقیقتاً عالی و درجه یک، شبیه همون حق نماز که یادتونه میگفت وفادتون الالله تبارک و تعالی، یک بیان بسیار دلپذیر امام علیه السلام تو جمله اول و اولین جمله‌ای که در این قسمت از رساله حقوق دارن اووردن، که میشه گفت تا آخر تکلیف رو روشن میکنه. یعنی یک بیان توحیدی جذاب ناب از صدقه. صدقه رو همه عزیزانمون میشناسن. حالا تا میگیم صدقه، چون همه به حمدالله اهل صدقه هستن، اهل صدق و صدقه. منتها ببینیم از نگاه ولی کامل وقتی بخواد صدقه تعریف بشه چگونه تعریف میشه. و میشه گفت که تو این تعبیر کوتاه امام علیه السلام اساره و خلاصه ده ها آیه از قرآن کریم رو و صدها روایت و صدها نمونه سیره و الگو از زندگی اولیاء خدا رو خلاصه کرده، توی یک جمله به ما معرفی میکنه و در قالب حق. و اونن حق صدقه چیه؟ حق صدقه اینه فان تعلم، به این فهم، به این علم، به این روشنایی برسی که انها ذخرک عند ربک.
ذخرک عند ربک، گنج شماست
پیش خدای متعال. چقدر تعبیر بلند، عمیق، جذاب و حقیقتا هنرمندانه است. یک جمله هم امام علیه السلام تکمیل کردن و ودیعت و کلتی لا تحتاج الى الاشهاد. این در واقع امانت تو، ودیعه تو،
معتبرترین صندوق قرب الحسنه عالم
پیش خدای متعاله. و جالبه که احتیاج به هیچ شاهدی و گواهی هم نداره، چون خداست که شاهده و دریافت کننده است. ذخر که عند ربک و ودیعت و کلتی لا تحتاج و الى الاشهاد، احتیاج به هیچ گواهی، شهادتی، سندی، مدرکی، هیچ چیزی نداره. خب این صدقه است در بیان امام سجاد علیه السلام انها ذخر که عند ربک. ما به لطف خدای متعال لازمه از چند جانب مسئله رو یه بررسی سریعی خدمت عزیزانمون داشته باشیم. یکی خود متن رساله حقوقه که یه مروری داشته باشیم، ببینیم چه بخشی از مطالب مربوط به صدقه مورد اعتنا و اهتمام و تأکید امام علیه السلام. نکته دوم هم یک مروری است بر معنای یه خود روشنتر صدقه و ابعاد و آفاق و مصادیقشه، این رو هم اشاره‌ای داشته باشیم به امید خدای متعال. و طبق روالی که در بحث داریم انشاءالله و به فضل الهی مراجعه است به نص کلام الهی و از آینه وحی و از آینه قرآن کریم به این فعل رشید و رشد دهنده و پیش برنده انشاءالله نگاهی بندازیم و بهتر بشناسیم جایگاهش رو، جایگاه و منزلتش رو نزد خدای متعال از نگاه قرآن، هم نگاهی داشته باشیم به آثار و برکات و نتایجش، فردی، اجتماعی، دنیایی، آخرتی، مادی، معنوی، و نگاهی داشته باشیم به آدابی که این فعل نورانی باید داشته باشه و لحاظ بشه، و بالاخره نگاهی هم داشته باشیم به آفاتش، چه چیزایی میتونه به صدقه آسیب بزنه در بالاخره و او رو از اثر بیاندازه. این بحث ما خواهد بود انشاءالله الرحمن، و من در خدمت شما و عزیزانمون هستم.
بزرگوار، ما با اجازتون محضر قرآن کریم شرفیاب میشیم. چند لحظه ای رو انشاءالله محضر سوره یوسف آیه 88 خواهیم بود با صدای استاد قلبش، و برمیگردیم در ارتباط با این بهترین گنج و در ارتباط با این بهترین ودیعه نزد خدای متعال، ودیعه ای که نیاز به شاهد نداره، از شما بشنویم و یاد بگیریم. شاید تا امروز فکر میکردیم که صدقه، حالا بالاخره نمیخوام این تعبیرم تعبیر اصلا خوبی نیست، یه کار خوبی داریم میکنیم، یه مثلا یه لطفی داریم میکنیم به فقرا، مثلا نهایت افق تعریفمون شاید برخی مثل من اینطور بوده، اما الان نداریم اینو. اصلا این مثل حق نماز، مثل حق روزه و صوم، بر گردن ما حق داره صدقه و جزء وظایف ماست که اگر ترک کنیم این گنج عظیم رو ازش محروم شد. ممنون و متشکرم. بریم محضر قرآن کریم، انشاءالله برمیگردیم، ادامه بحث رو محضر امام سجاد علیه السلام خواهیم داشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. فلما دخلوا عليه قالوا
وسط برنامه دعا کنم، خدا رو به رأفت امام رضا قسم بدم و بگم که ما سرمایه ناچیز آوردیم، پیمانه ما رو تکمیل کن، بر ما تصدق کن. خدا تصدق کننده ها رو اجر میده. خود
خیلی آیه زیبایی رو انتخاب کردن دوستان، صمیمانه تشکر میکنم، چون حالا هماهنگی هم نشده بود و
این حسن سلیقه های حسین زاده عزیز و دوستان.
آفرین، خیلی آیه جذابیه، خیلی پرمعنا و قابل استفاده در مخصوصا ارتباط ما و اولیاء خداست، اونایی که پیش خدای متعال عزیزن، جایگاه دارن و دستشون در گنجینه های بی پایان الهی گشوده است. یعنی خدای متعال همه این گنج ها و ذخایر خودش رو در تصرف و اختیار ولی کامل قرار داده. ویژگی ولی کامل اینه، حضرت رضا علیه السلام در حقیقت کلیددار گنجینه های لطف و مهر پروردگار متعال، اونم بی پایان و بی کران. خلاصه با یک چنین کسی شما الان صحبت کردید. وقتی با امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف صحبت میکنیم، همه اینا عزیزن پیش خدای متعال و در دستگاه خلقت و در عالم وجود عزیزند، عزت دارند و عزتشون از جمله به خاطر کرمشونه و کرامتشونه و کرامتشون به خاطر دستهای گشادشونه که دستهای خداست، دست خداست و لطف و مهر پروردگار متعال رو توضیح میکنن. بنابراین بله، میشه به اونها اینجوری خطاب کرد که یا ایها العزیز، و درد دل کنیم، بگیم که ما بالاخره مشکل زیاد داریم، گرفتاری داریم، مخصوصا گرفتاری های مربوط به خانواده های ما، مربوط به بچه های ما، جوان های ما، عزیز های ما، و بخوایم که خلاصه از اون چه که نزدشون هست، از اون ذخایر بیکران به ما صدقه بدن. و تصدق علینا او فلن الکیل و تصدق علینا، تو این آیه کریمه این تعبیر بسیار جذاب و شیرین هست که مسئله رو تبدیل میکنه به یک قاعده کلی، و اون که ان الله یجزل متصدقین،
خود خدا پاداش صدقه،
خداست که پاداش میده. یعنی اون کسی که بالاخره اهل صدقه است پاداشش رو از خدا میگیره. آخ جالبه که شما اینجا به ولی خدا میگید، میگید که به ما بده، خدا بهت پاداش میده، خداست که پاداش دهنده است. و به این ترتیب یک گریزی میزنید به تعمیم فرهنگ صدقه. ان الله یجزی المتصدقین، یعنی همه کسایی که خلاصه دستی در صدقه دارید، بدونید که سر و کار شما خداست. با خداست. که حالا من به این برمیگردم. و اما ببینید آقای سیرافی عزیز و بینندگان بسیار عزیز و گرامی، صدقه یعنی چی؟ صدقه و این اساس واژه چگونه انتخاب شده برای یک چنین فعلی؟ تو چند جمله اگر بخوایم خیلی شسته رفته و کوتاه و جمع‌بندی شده، چون بحث‌های فنی داره ضرورتی نداره من وقت عزیزانمون رو بگیرم، خلاصه و جمع‌بندی شده شو بخوام خدمتتون عرض کنم، اینه که هر نوع خدمت صادقانه و خالصانه به دیگران، این میشه صدقه در فرهنگ اسلامی و قرآنی ما. اون خدمت صادقانه و خالصانه چه مادی باشه چه معنوی باشه، چه واجب باشه چه مستحب باشه، چه بر اساس درخواست کسی باشه یا بدون درخواست باشه، این میشه صدقه. ملاحظه فرمودید که تکیه روی دو تا نکته است، یک خدمتی باشه به دیگران، دو درش هیچ نوع چشم داشتی وجود نداشته باشه به هیچ وجه. اینا دقیقه، هیچ نوع چشم داشتی وجود نداره ما نسبت به اون کسی که داریم این خدمت رو بهش تقدیم میکنیم، و سر و کارمون در این قضیه کاملا با خدای متعال باشه، خالص باشه برای حضرت حق، این میشه صدقه. خب ممکنه اون خدمتی که داریم انجام میدیم مادی باشه، مثل این که مثلا وجهی رو تقدیم بکنیم، امکاناتی رو تقدیم بکنیم، ممکنه بر اساس درخواست او باشه، سوالی کرده، ابراز نیازی کرده، ما داریم اون نیاز رو برطرف میکنیم، ممکنه بر اساس تشخیص خود ما باشه، و جالبه که ممکنه اصلا از قبیل مسائل مادی نباشه. این اون نکته ایست که فکر میکنم برای همه جذاب باشه. صدقه مصداق ویژه و خاصش عبارت است از صدقه مادی، که انسان مثلا پولی بده، یک امکاناتی رو در اختیار کسی قرار بده و از این طریق خدمتی بکنه، در حالی که طبق روایات جالبی که ما داریم که حالا من اشاره هم خواهم کرد، فرمودن نه، منحصر به
این نیست.
نه مادی نیست، اون یکی از مصادیقشه، بلکه مصداق ویژشه که خیلی هم مطرحه و شناخته شده است. الان هم پیش مؤمنین وقتی میگیم صدقه، ذهن میره رو چی؟ بلافاصله تا میگیم
پولی.
صدقه همینه که مثلا پولی در اختیار گذاشته بشه، در حالی که طبق اون مبنا حتی میتونه یک امر معنوی باشه. مثلا یک لبخند در سیمای یک انسان مؤمن که دل او رو شاد بکنه، یک راهنمایی که او رو هدایت بکنه و کمکش بکنه از یک بالاخره حیرتی نجات پیدا کنه. جالبه اینا در روایات ما صدقه محسوب
میشه، شامل صدقه معنوی میشه، پشتیبانی میشه. روحی
اونها رو هم در بر میگیره، انواع و اقسامش، علم، دانش،
همین کاری که تو اردوهای جهادی خیلی ها میکنن، پزشک میره، مشاور میره، معلم میره،
بله.
کشاورز میره،
همه اینها میشه جزء در واقع همین عنوان عام قرار میگیره. فرمودن کل معروفن صدقه، یعنی هر کار خوب و شایسته‌ای که در خدمت به انسانها قرار بگیره و اسباب بالاخره رفع نیازی از اونها، نیازهای مادی و معنوی اونها رو انجام بده، این در عنوان عمومی صدقه قرار میگیره. این پس میشه در واقع معنایی که از صدقه عزیزانمون به ذهن شریفشون داشته باشن. هر نوع خدمت صادقانه و خالصانه به دیگران که با قصد قربت به ساحت پروردگار متعال انجام میشه، دیگه چه مادی چه معنوی، چه بر اساس درخواست کسی باشه چه بدون درخواست و بر اساس تشخیص خود صدقه دهنده باشه، اینا همش عنوان صدقه رو پیدا میکنه. یک نکته هم عرض کردم، چه واجب باشه چه مستحب. اینجا عزیزانمون عنایت داشته باشن
یعنی
که
یعنی چی واجب؟
واجب نمونه برجستش اون حق مالی واجبی است که از سوی خدای متعال در اموال ما به طور خاص تعیین شده که اسمش زکات.
اگه صدقه نمیدن دارن اصلا یک واجبی رو به نام زکات تعیین.
زکات آفرین. بله. مثلا زکات از جمله در قرآن کریم عنوان صدقه بهش داده میشه و واجب هم هست برای کسانی بر اساس قواعد و شرایط خاصی بر عهده‌شون قرار میگیره. که حالا یه نمونه خیلی شناخته شده از زکات که عمومیه و عزیزان ما میشناسن، زکات فطر است که همین اخیراً در عید سعید فطر بر عهده‌شون واجب شد بر تقریبا همه کسانی که عیال دارن و کسانی تحت سرپرستی و اداره اونها هست و کسانی سر سفره‌شون هستن، بر عهده همه اونها قرار گرفت که بالاخره این صدقه برگزیده و ناب رو به عنوان زکات واجب داشته باشن. خب در عنوان خیلی جذابه و شیرینه که از ریشه صدق و راستی انتخاب شده، یعنی میگیم صدقه و خودش پیام داره، خود این کلمه صدقه پیام داره. پیامش هم اینه که این اقدامی که داره انجام میشه از سر صدق و اخلاص و صفا انجام میشه. اینجوری نیستش که مثلا شما به کسی این خدمت رو انجام میدی، این پول رو میدی، فلان کمک رو مثلا نسبت به او روا میداری، بعد ازش توقع متقابل مثلا داشته باشی یا چشم داشتی داشته باشی که او جبرانی مثلا داشته باشه، حالا جبران مادی معنوی، حتی به این که به زبان بگه خیلی ممنونم یا چهار جو بره بگه که فلان کس مشکل من رو حل کرد، این دیگه صدقه
نیست.
حواسمون باشه اسمش صدقه نیست، یه کار کاریست که کسی انجام داده، ظاهراً هم تشکر میشه ازش یا احیانا
تجارتی کرده با همون فردی که میخواد براش
میخواد انجام بده
حل کنه.
ولی کلمه صدقه که کلمه دینیه، شرعیه، قرآنیه، انتخاب شده، برگزیده است، بهش اطلاق نمیشه. بنابراین هیچ کدوم از اون آثار یعنی بخش اصلی اون آثار بهش مترتب نمیشه، ذخیره‌ای به وجود نمیاد. البته آثاری داره، من اون رو اشاره میکنم، در همون حدم حالا اینجور خدماتی که مردم انجام میدن از گروه های مختلف، اون آثار خاص خودش رو داره، آثار ملایمی هم براش داره، اما صدقه بهش نمیگیم. صدقه رو پس به این خاطر میگن که نشان صدقه، نشان اخلاصه و باعث رونق ایمان میشه، باعث رونق حالت توحید و خداپرستی و تقویت ارتباط انسان با خدای متعال میشه. جالبه که عزیزان من بدونن بعد از نماز زیباترین جلوه بندگی صدقه است به این معنا، و با شکوه ترین جلوه انسانیت صدقه است. ببینید انسان مؤمن دو راه به سوی خدای متعال داره، یه راهش نمازه یا نمونه های شبیه نماز مثل روزه که بی واسطه است، یه راهش صدقه است.
دو راه برای
ارتباط با خدای متعال و تقرب به حضرت حق،
یکی نماز و افعالی مثل نماز، دوم صدقه
که مباشره شروع میکنیم با خدای متعال حرف زدن، یکی هم صدقه است
که خود خدا پاداش میده،
که از طریق مردم انجام میشه. که یک جمله خیلی شیرینی هست که میگن راه خدا از بین خلق میگذره، از متن مردم میگذره. این همین صدقه است. یعنی هر نوع بر و احسان و انفاق و خیر رسانی و خدمت رسانی که انسان با قصد تقرب به پروردگار متعال داشته باشه درباره دیگران، این انسان رو به پروردگار متعال نزدیک میکنه، مورد لطف حضرت حق قرار میگیره. و سیره روشن و مشترک و حقیقتا جذاب و دلربای همه اولیاء خدا بوده، همه اولیاء خدا بدون استثنا، همه انبیا صلحا، مخصوصا سرور انبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و روش همه اولیا، سید اولیا، امیر مؤمنان علی علیه السلام، خاتم اوصیا حضرت بقیت الله الاعظم جل الله تعالی فرجه بشه، همه اولیا خود، از جمله خود امام سجاد سلام الله علیه، مراجعه میکنید به زندگیشون، میبینید تو متن زندگی اینها یک بخش ارتباط با خداست تو قالب نماز، مناجات، روزه است، حج، لبیک، تو اون ارتباط باشه. یک بخش دیگه ارتباط با خلق از سر صدق و صفا در خدمت رسانی، در گره گشایی، در احسان. ببینید یک بخش اینه. یه در واقع شخصیت مؤمن این دو ویژگی درش هست. یادتون باشه من به یه مناسبتی در ارتباط با نماز هم گفتم، گفتم انسان مؤمن اینجوریست، دستی به سوی خدا، دستی به سوی مردم و خلق. البته یک کمی اعم از مردم هم اومده در روایات ما که شاید براتون جالب باشه، اون رو هم بعداً اشاره میکنیم. مثلا گاهی رسیدگی به یک حیوانی، مثلا دقت میکنید
که امام حسن فرموده بودن دو سرش بشنیدیم که من خجالت میکشم لقمه غذا بخورم در حالی که حیوان گرسنه‌ای داره نگاه میکنه. یک لقمه میخوردن، یک لقمه به حیوان
میدادن. یعنی یه مقدار فراتر از سایر انسان هاست، منطقه مستاق ویژهش انسان ها هستن. منحصر به اشخاص محتاج مسکین نیازمند نیست، اگرچه اونها در صدرن، بلکه معناش خیلی فراگیرتر از این هاست. خلاصه شما به زندگی اولیاء خدا مراجعه میکنید، میبینید یه جورایی مثل اینکه اصلا وقف خدمت به خلقن. یعنی یک سو پس دستی به دامن حق، دستی به سوی خلق، و مؤمنین در هر رتبه ای باشن از ایمان همین ویژگی رو دارن. هرچی رتبه ایمانیشون بالاتر بره، در این دو ویژگی قوی تر میشن، و این دو ویژگی در واقع یک ویژگیست، در حقیقت یکیه، منتها یک جا این ارتباط بدون واسطه است، بازم ارتباط با خداست، یه جا صادقانه، یه جا بدون واسطه است، رب داره با خدا صحبت میکنه، ربنا داره با حضرت حق ارتباط میگیره، الله اکبر میگه، سبحان الله میگه، تو نمازه به بحثی که گذشت، یکی هم نه از طریق
رضایت مخلوقات خداست.
خدمت به اونها، احسان به اونها، رسیدگی به اونها، منتها با نیت پاکیزه و خالص و صادق. به این ترتیب میشه گفت که صدقه در واقع درهای لطف و فضل و احسان و محبت پروردگار متعال و مهربان رو به روی بندگان باز میکنه. چجوری عرض کردیم؟ نماز باب فضل خدا، در رحمت خدا رو به روی بنده باز میکنه وقتی میگه الله اکبر. تو صدقه هم وقتی که شخص خدمت میکنه به خاطر خدای متعال به بندگان خدا، در واقع با دستای خودش و به وسیله این فعل که اسمش صدقه است، در لطف و رحمت و احسان و مغفرت و کرم خدای متعال رو به روی خودش باز میکنه.
ممنون و متشکرم. باز هم بریم محضر قرآن کریم. کلاس های یاد خدا کلاس قرآن هست و درس قرآن، و این بار مفسر قرآن حضرت امام سجاد علیه السلام هستند. الحمدلله رب العالمین، چه سفره پر رزقی. برخی گفته بودند که خدا رو شکر در روز یک ساعت فرصت داریم پای این درس می نشینیم و زندگیمون از این حال و هوای دنیایی خارج میشه، میایم سر این سفره ارتزاق میکنیم، نفس میکشیم. الحمدلله رب العالمین، من و بیننده های خوبمون این شکر رو ان شاء الله که بتونیم به جا بیاریم. بریم محضر قرآن کریم، آیه 18 هم از سوره حدید رو با جان و دلمون میشنویم، مرتبط هم هست با بحثمون. برمیگردیم محضر حاج آقا و بخش پایانی یاد خدا رو تقدیم حضورتون میکنیم. میخوام خواهش کنم 30720 رو فراموش نکنید، اگر بزرگواری کنید بر ما منت بگذارید، نظرات ارزشمندتون ارسال کنید. یک نکته دیگه هم عرض کنم، اگر حرف دلی با امام رضا علیه السلام دارید برای ما ارسال کنید. تو این دو سه روز باقی مانده انشالله چهارشنبه محضر شریف شما خواهیم بود در حریم امام رضا علیه السلام، و اونجا سعی میکنیم هرچه پیام به دستمون رسته محضر آقا تقدیم کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. این المصفت والمصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
دو نکته خیلی خیلی مهم و میشه گفت تازه. اول اینکه صدقه فقط شامل صدقه مادی نیست. حاج آقای حاج علی اکبری به ما این رو یاد دادن امشب و ممنون محبتشون هستیم. فرمودن هر نوع خدمت صادقانه به دیگران که با نیت قصد قربت انجام بگیره، اعم از واجبات و مستحبات، مورد پذیرش خداست با عنوان صدقه و مورد پذیرش اون آیه است، آیه 88 سوره یوسف، که فرمودن خدا خودش پاداش میده به این افراد. و بعد هم فرمودن انسان دو تا راه برای رسیدن به رضایت خدا داره، برای رسیدن به خدا و تقرب به خدا داره، یکی نماز و افعالی مثل نماز که مستقیما خودش با خدا گفتگو کنه و حرف بزنه و خودش رو عرضه کنه، و دوم این که از راه رضایت مخلوقات و راه خدمت به مخلوقات خدا، و اون صدقه هست که راه رسیدن به خدا از میان مردم هست. همین الان یه پیام از مردم به دست ما رسید، ببخشید وسط بحث شماست. فرمودن که لحظاتی پیش یکی از بیننده خوب ارسال کردن، آیا صدقه رو میشه پدر مادرمون بدیم؟ پدر مادر ما نیازمندن. آیا این مصداق صدقه است یا ممنوعیتی هست در این حوزه؟
بالاترین مصداق با این معنایی که برای صدقه انجام شد، توضیحی که دادم خدمت عزیزان به معنای وسیع و گسترده‌ای که هست، بالاترین نوع خدمت و نزدیکترین جنس صدقه اون چیزیست که از طریق پدر و مادر انجام میشه و خدمت صادقانه و
چه
خالصانه،
محبت،
ای
چه
که
مال، چه
هر جوری که بر و احسان و اینا همش میاد زیل همین عنوان عمومی، و شاید جز جذابترین و مؤثرترین و بعضی ها چقدر فقط به وقتی به شما گفته میشه که تبسم که فی وجه اخی که صدقه، این روایت دیگه که شما در چهره برادر مؤمنت لبخند میزنی، دل او رو شاد میکنی، این صدقه است. اون وقت یک کسی در سیمای پدر و مادر و خودش این لبخند رو داشته باشه و قلب اونها رو روشن کنه، این دیگه چه صدقه ایه.
همین الان از صفر موسا 36-45-60 پیام دادن گفتن ها جای حاجی اکبری صدقه همین کاریست که شما دارین میکنین، دارین راجع به صدقه برای مردم
صحبت میکنین.
الان من خوندن این پیام رو، آره داغ داغ،
خدا حفظشون کنه انشاءالله. خب ببینید، ما سعی کردیم یه مقدار معنای صدقه روشن باشه و وجه این که چرا اسمش صدقه است، چرا کلمه صدقه، یعنی حتی برای زکات هم کلمه صدقه استفاده میشه، تا از زکات واجب تا نه همین صدقات مستحبی که انسان به هر مناسبتی انجام میده، چه اونهایی که با مصرف و امثال اینها تمام میشه، مثل اینکه انسان یک مثلا پولی رو به کسی میده او خرج میکنه، یا نه یک مثلا چیزی رو جدا میکنه وقف میکنه و مثلا قطعه ای از زمین رو مثلا وقفش میکنه، این میشه یک صدقه جاری و ماندگار و مستمر که دائما از او استفاده میشه. آیه هم که الان تلاوت کردن باز توصیف شدن مصدقین و المصدقات با تفصیل و اقرض الله قرضا حسنا، که اینا در واقع جورایی به دارن مثل این که به خدای متعال قرض میدن، اون چیزی رو که خدا بهشون داده برمیگردونن به ساحت قدس ربوبی و خدای متعال به اونها پاداش‌های مضاعف کرامت میکنه. که جالبه باز اینجا میبینید صدقه تفسیر میشه و تبیین میشه با کلمه قرض الحسنه، که یکی از مصادیق بسیار برجسته صدقه قرض الحسن است بر اساس همین آیه‌ای که تلاوت شد. پس عزیزای من تا اینجا این نکته رو به خاطر بسپرین همه ما و برش تأکید بکنیم که هر نوع خدمتی مادی و معنوی به مردم، به خلق خدا، وقتی که از سر صدق و از سر صفای ایمان و با نیت تقرب به خدای متعال باشه میره زیل عنوان صدقه. ولی همه عزیزان ما ضمناً بدونن صدقه مادی خاص که اونجایی که انسان بلکه به همین معنای شناخته شده عمومی، وقتی که به نیازمند و کسی که با ارائهش مشکلی ازش برطرف میشه داده میشه با آداب خاصی که حالا اشاره خواهم کرد، در واقع میشه گفت این دیگه میشه مصداق ویژه و برگزیده عنوان صدقه که در روایات ما و در کلمات اولیاء خدا مورد تأکید قرار گرفته. من همین بخش پایانی برنامه، نمیدونم چقدر فرصت،
حدود 7 دقیقه زمان،
تو این فرصت پایانی من با اجازتون میخوام یک آیه از قرآن کریم رو برای عزیزانمون بخونم که مراجعه هم بکنن و این کلمه اول رساله حقوق ببینیم از کجا به دست اومده که امام علیه السلام فرمودن فأنت تعلم انها ذخرک عند ربک، که این ذخیره تو و گنجینه تو پیش خدای متعاله و اون ودیعه و امانتی تو پیش حضرت حقه. آیه 104 سوره مبارکه توبه، این آیه کریمه به صورت سوالی مطرح شده، الم یعلمو ان الله هو یقبل التوبه عن عباده و یأخذ الصدقات و ان الله هو التواب الرحیم. خیلی تکان دهنده است آیه رفی، مضمون رو ببینید، الم یعلمو، آیا اینا نمیدونن بندگان من، آیا خبر ندارن از چی؟ از دو نکته. آیا این دو تا مطلب رو نمیدونن؟ یک، هو یقبل التوبه عن عباده، آیا اینو خبر ندارن که خدای متعال خودش توبه رو میپذیره؟ هو یقبل التوبه عن عباده. و نکته دوم، و یأخذ الصدقات، آیا اونا خبر ندارن که صدقه رو خدا خودش دریافت میکنه؟ ببینید با این نگاه توبه چی میشه، صدقه چی میشه و چه جایگاهی پیدا میکنه. علم یعلم و ان الله هو یقبل التوبه عن عباده، یعنی بنده خدا وقتی پشیمون نکته پیش اومده، خطایی، گناهی، وقتی برمیگرده آیا توجه داره که خدا خودش قبول میکنه؟ در واقع این آغوش رحمت و لطف الهی است که گشوده است به روی بنده گناهکار که او رو میپذیره و دریافت میکنه. و نکته دوم و جالب، و یأخذ الصدقات، آیا اینا خبر ندارن که خدا خودشه که صدقه رو میگیره؟ و ان الله هو التواب الرحیم، خود اوست که به سوی بنده هاش برمیگرده و اونها رو مورد عنایت و لطف خاص خودش در هنگام پشیمانی ها قرار میده و خودشه که با رحمتش اقبال میکنه به بنده‌ای که در واقع صدقه رو تقدیم میکنه. اینجا امام علیه السلام با استفاده از همین مضمون آیه علم یعلمو میفهمن حق صدقه چیه؟ حق صدقه اینه که بدانی، فان تعلم، اینو بدونی که انها ذخرک عند ربک، این ذخیره تو پیش خدای خداست که میگیره و دریافت میکنه و این ودیعه و امانت توست نزد پروردگارم. تا یک نگاه کاملا توحیدی، لطیف، فوق‌العاده شوق‌انگیز، سازنده، حقیقتا دلبرانه. ببینید امام صادق علیه السلام تعبیرشون اینه، ان الله تبارک و تعالی یقول، خدای متعال میگه، ما من شیء الا وقد وکلت من یقبضه غیری الا الصدقه، فهم من برای هر چیزی یه وکیلی، یه واسطه، یه رابطه‌ای گذاشتم غیر از صدقه، در صدقه خودم هستم که دریافت میکنم. فانی اتلقفها بیدی، خودم هستم که با دست خودم میگیرم صدقه رو. و با همین مبناست که از پیامبر عزیز صلی الله علیه و آله و سلم نقل شد که حضرت فرمودند در دو چیز من شریک نمیخوام، کمک کار نمیخوام، یکی در وضو، نمیخوام کسی بهم کمک کنه، تمام مقدماتشو میخوام خودم انجام بدم. مخصوصا اون وقتا بوده که آب باید میووردن، از چاه آب میکشیدن و امثال اینا. یکی وضوعی فانه من صلاتی، چون یکی از بخشای اصلی نماز من اینه، و صدقتی، و صدقتی فانها من یدی الی ید السائل، و صدقه من، صدقمو نمیخوام کسی با من شریک بشه،
چون از دست من به دست
سائل، به دست سائل میرسه، که فانها تقع فی ید الرحمن، در حقیقت این در دست خدای مهربان قرار میگیره. وقت بر اساس همین سیره نورانی هم هست که شنیدید از اولیاء خدا وقتی صدقه میدادند داره که دست مبارکشون رو میبوسیدن و پیشنهاد شد که شما وقتی صدقه میدید گره گشایی میکنید، اون دست بوسیدنی شد، بوییدنی شد، چون اصابت کرد به دست پروردگار متعال. حالا به تعبیر استاد جوادی آملی حفظه الله تعالی میگه به دست بی دستی خدا، یعنی به لطف خدای متعال اصابت کرد. این دست رو ببویید که بوی رحمان ازش استشمام میشه و ببوسید.
خیلی ممنونم، خیلی پیام اومد امشب، نمیدونم چی شده، حالا بالاخره هر چی هست کرم امام رضا است، جز این نیست. آقای علی رضا شریعتی عزیز از تهران، آقای ابراهیم خانی از زنجان، آقای سپهوند از خرم آباد و تعداد بسیار زیادی از مردم خوبمون که دارن پیام میدن، محبت میکنن، ابراز لطف میکنن. ما هم قول میدیم همه پیام های شما رو تو حرم امام رضا علیه السلام اگر شد در برنامه، اگر نه محضر آقا، حتما بخونیم. روز چهارشنبه یاد خدا از محضر امام رضا تقدیم حضورتون خواهد شد. تا حدود سه شنبه شما پیاماتونو برای ما ارسال بفرمایید. تا جا یه دونه هم دعا کنید وقتمون تمام شد.
خدا رو قسم میدم به حق محمد و آل محمد، اخلاص و صدق و صفای در خدمت به بندگان خودش رو به همه ما کرامت کنه.
الهیام.